بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در مسائل 13 گانه ای بود که مرحوم صاحب عروه در فصل مایه صاحبه تیمم مطرح کردند. 7 مسئله از این مسائل مورد بحث قرار گرفت و در این جلسه پیرامون مسئله 8 نکاتی عرض میکنم. اگر نزد مکلف چیزی جز ثلج و جمد، یعنی برف و یخ نبود، هیچ چیز نبود غیر از این دو، یعنی در یک فضایی قرار داشت، مثلا در یک منطقه برفی که پیرامون اون همه برف گرفته و فضا هم یخ زده، نه آب هست و نه خاک و دیگر ارضیات، این شخص 2 حالت برای اون متصور هست. یک حالت این هست که امکاناتی دارد که این برف یا یخ را آب کند و آب به دست بیارد. یک حالت هم این است که هیچ امکاناتی نداره. در صورتی که امکانات داشته باشه، این شخص بر او واجب هست که این برف یا یخ را حرارت بده و تبدیل به آب بکنه. چرا؟ زیرا وقتی که ماده آب که همین برف است و یخ در دست داشته باشه و توان ذوب اون هم داشته باشه، این اندل عرف واجد الماء به این شخص گفته میشه، فاقد الماء نیست. مثل شخصی که آب در چاییست که در کنار او هست، میتونه در چا بره و این آب رو بالا بکشه. خب این شخصم الان به همین صورت هست، ماده ای در دست داره که میتونه با یک عملیات آب به دست بیاره، واجد الماء بشه، مثل اون شخصی که الان آب نداره اما این ماده ای آب در چاه هست، میتونه وارد چاه بشه، خودش آب رو بیاره بالا یا دلوی بندازه آب رو بالا بکشه. بنابراین به این شخص گفته میشه واجد الماء هست، تیمم برای او جایز نیست، لذا باید عملیات اضافه را انجام بده، ذوب کنه اینها را و با آب وضو یا غسل کنه. در صورتی که این شخص نتانه ذوب کنه این برف و یخ را، امکاناتی نداشته باشه، این بحثش رو قبلا کردیم که برخی ها گفتند اگر روی پوست بدن بگذاره آب جریان پیدا میکنه، اینم در حکم واجد الماء هست، اگر نه این حرارت بدن ذوب نمیکنه اون آب، اون یخ و اون برف فقط همون زیر خودش خیس میکنه، اینجا بحث شد که این کار کنه نکنه، واجد الماء هست نیست، چه کار باید بکنه، که اونجا بیان شد که بستگی داره به مفهوم غسل در غسل و وضوء که جریان درش نقش داره، مرور آب از عضوی به عضو دیگه نقش داره در مفهوم غسل یا نی یا نقش نداره، که اونجا بیان کردیم نداره، هرچند احتیاط اینه که این جریان وجود داشته باشه، بذار همون کار بکنه و نماز بخونه، بعدن باز دوباره احتیاطاً خارج از وقت این شخص غسل یا وضو بگیره بالماء و نمازشو قضا کنه، و اگر در وقتم به دست آورد خب اونجا اعاده کنه. در تین هم همینطور هست، در گل هم همینطور هست که آب با خاک مخلوط شده و یک معجونی به دست آمده که هم آب درش وجود داره و هم خاک، لذا کلمه سعید بهش اطلاق نمیشه، هرچند این تراب هم قاطی این شیء هست. لذا گفتن که در آخرین مرحله از مراحل مای صاحبه تیمم بر تین تیمم بکنه، اما اگر ممکن باشه تین، حالا به هر شکل ممکن خشک کرده بشه، یعنی عملیات تجفیف روش صورت بگیره، و اینجا گفتن مثل همون برف و یخی که باید آب بشه، اینجا بالعکس آبی که در تین هست باید خشک بشه که دیگه مخلوط با آب نباشه، و این کار یعنی تیمم به شکل صحیح صورت بگیره. خب اینو حالا برخی به فتوا و برخی به احتیاط اینها پذیرفتند، و صحیح این هست که در این موارد اگر تین منحصر بود و شرایط تجویف داشت، چون در خود روایت هست فنزور اجف موز این تجدو، میگه نگاه کن، واجب نگاه کنی پیدا کنی، خشکترین موضع از این مواضع که بس در رابطه با تین بود، لذا هم میشه فتوا داد و هم اگر اون فنزور رو ارشادی تلقی کرد یا استحبابی اونجا احتیاط کرد. در مسئله نهم مرحوم صاحب عروه می فرمایند که اگر مای تیمم به در اختیار فرد نبود بلکه در اختیار شخصی بود، مثلا خاک در اختیار شخصی بود یا حجر، حالا چه انواع و اقسام حجر در اختیار شخصی بود و اون شخص مجانی این مای صاحبه تیمم رو در اختیار اون فرد قرار نمیداره که تیمم بگیره، آیا واجب این شخص از اون فرد این تراب یا این سنگ خریداری بکنه، یا همون مقدار زمان اندک اون رو در اختیار بگیره که اجاره کنه، حق انتفاع داشته باشه از اون تیمم بکنه، یا خیر واجب نیست؟ مرحوم صاحب عروه می فرماید واجبه، شراب واجبه، چه شراب بل بی باشه چه شراب بل اجاره باشه، چون اجاره هم نوعی شراء حق انتفاع هست، لذا ایشون که گفتن شراء وجب تحصیل او ولو بشرا و نحوهی مراد همین هست. به همین خاطر هست که مثل ما آب که اگر مکلف نداشت برای غسل و وضو باید تهیه کنه این، تحصیل کنه این مقدمات رو چون واجبه، ولو به شرا و نحو شرا، لذا در تیمم هم همینطور هست. اگر تراب یا حجر و اقسام ما در اختیار کسی بود و اونو در اختیار مکلف قرار نمیده برای تیمم و مطالبه پول میکنه و میگه باید از من بخرید یا اجاره کنید، این باید پرداخت کنه. کلامی که مرحوم صاحب عروه داره و برخی از حضرات بیان کردند مطلق هست، یعنی فرمودن که وجب تحصیله ولو بالشراء و نحوهی، یعنی واجب تحصیل این ما یتیمم به واجب هست مطلق. یعنی چه این شخصی که الان داره میفروشه یا اجاره میده پول کلانی بخواد و چه پول اندکی بخواد، چه به مقدار حقش بخواد چه در مقام اجحاف باشه، چون مطلق گذاشته. اصل مسئله رو بررسی بکنیم ببینیم دلیل وجوب تحصیل این مایتو یمم به چه چیزی است ولو به شرا، تا بعد پیرامون این نکته که عرض کردم و مدققین فقه اینجا حاشیه میزنن بر کلام مرحوم صاحب عروه محضرتون عرض کنم. قبلا این روایات رو عرض کردم و خوندیم، مثل روایت صفوان، صحیحه صفوان. سألت ابو الحسن ان رجل احتاج الى الوضوء للصلاه وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضا به مبعه درهم او به 1000 درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضا او يتيمم. این شخص ما یتوضع نداره، الان اون شخصی هم که این آب پیشش هست مطالبه 100 درهم یا 1000 درهم میکنه، این شخص هم که مکلف هست به وضو اینو داره، بخره وضو بگیره یا تیمم بکنه. حضرت فرمودن لا بل یشتری، یعنی نه تیمم نکنه، لا یتیمم بل یشتری، بلکه این رو بره بخره. بعد خود ایشون میفرماد قد اصابنی مثل ذلک فاشتریتو، همچین حادثه بره منم هم پیش آمده. حضرت امام میگه خریدم و توضعتو و وضو گرفتم. خب روایت دیگر هم مثل روایت حسین بن ابی طلحه هم هست که ورود پیدا نمی کنه، همین روایت صحیح کفایت می کنه. خب حضرت گفتن که این کار رو انجام بدید. خب در این روایت پیرامون آب بود، نه پیرامون مایتی یمم و بهم بود. چگونه آقایون استفاده میکنن روایتی که در رابطه با وضو هست برای روایتی که در رابطه با تیمم هست؟ بیان شده چون فرقی در ابزار طهارت فیما بین ما و تراب نیست، همشون از ابزار تحصیل طهارت هست، لذا دارای یک منات واحد هست. بنابراین اگر در رابطه با آب که ماده وضوح هست حضرت اینطور گفتن برای طهارت و واجب تحصیل اون ولو به شرا، در اینجا هم به شرع زن با هم فرق نمی کنه. اینم ماده طهارت هست و ترابه، واجب تحصیلش ولو به شرا. در اینجا یک نکته ایست و اون این هست که آیا این در طول هم بودن، یعنی وضو در مرتبه اولیست و تیمم در مرتبه ثانیه هست، این در طول هم بودن به تنقیه منات لطمه میزنه یا نمیزنه؟ جواب اون اینه که خیر، نمیزنه. چرا؟ چون این دو از حیث ماده طهارت بودند در عرض واحدن، هر دو ماده طهارت هستند، اما اون ذات فعل و محصول فعل در یکی طهارت مایی است، در دیگری طهارت ترابی است. لذا این در طول هم بودن مانع از تنقیه منات نمیشه. اما در رابطه با این که مرحوم سابق رو به دیگران مطلق گذاشتن، گفتن وجب تحصیل و ولو به شرا، حالا شرا چه اون شخص به عدالت به انصاف اینو بفروشه، این مایه تیمم بفروشه، و چه به اجحاف، از اطلاقی که گذاشته کشف میشه که بله به هر شکل ممکن باید بخره. در همین روایت صفوان هم داره در انتهای روایت و ما یشتری بذالک مالون کثیر، یا روایت است ما یسرونی بذالک مالون کثیر، یعنی مرا مسرور نمی کنه مال کثیر داشته باشم حفظ کنم و ما اون آب رو نخرم برای وضو. یه مال کثیر مرا مسرور نمی کنه، خوشحالم نمی کنه که داشته باشم و وضو نگیرم، لذا پول میدم بلو مال کثیر وضو میگیرم. پس مال کثیر بیان کردم، چون مال کثیر بیان کردم پس بنابراین این به هر قیمت اینطور بیان کردم، به هر قیمت شده این مایوتی اممو به باید این فرد بخره، چون اون در عبارت روایت صفان داره و ما یسرونی مالون کثیر. اما جواب اون اینه که روایت لا ضرر ولا ضرار این حاکم بر این روایات هست، یعنی اگر شخصی مطالبه قیمتی کنه برای چه آب چه خاک مثلا برای طهارت و اون مالی که مطالبه میکنه ضرر هست، موجب اضرار هست بر شخص مکلف، اینجا حاکم هست قاضی لا ضرر ولا ضرار و دیگه لازم نیست خریداری بشه چون موجب ضرره. اینی هم که حضرت گفتن و ما یسرونی بذالک مالون کثیر، یعنی مرا مسرور نمی کنه در مقابل این کار مال کثیری داشتن، اینجا شخص حضرت می فرمایند که مال کثیر برای من باعث سرور نیست وقتی بخوام آب باش بخرم و وضو بگیرم. اینجا بازم در صورتی که این مال کثیر اگر پرداخت کرد موجب ضرر نشه، چون این وقت مال کثیر هم انسان میده ضرر نمی کنه، الحمدلله بس مناسبه. یا باز این روایت میگه ما یه سرانی بذاره که مالون کثیر، این نشان چون حکمت هست نشان میده که بحث استحبابه، یعنی اگرم زیادتر بده بخره به ضرر متحمل بشه خودش، میگه اشکال نداره من میدم بلو ضرر بکنم. اونجا بحث استحبابه نکته هست، نه این که واجب هست. چون میگه بنا یه سرونی به ذالک مالون کسی، میگه مال زد مرا مسرور نمیکنه در مقابل این که بتونم وضوع بگیرم. این بیان استحباب هست. بنابراین اگرم حضرت در اونجا اینطور بیان کرده به خاطر این هستش که میخواد بیان بکنه مال کثیر بدید اگر ضرر نباشد، اون تأکیدی که قاعده لا ضرر میزنه و حاکم هست. یا حضرت که این کار میکنه از باب استحبابه، چونکه من ولو مال کثیر بدم نباید بدم، ولی که مال کثیر بدم علاقمندم که طهارتم با ماء باشه. پس بنابراین اینجا مدققین فقه میتونن تأکید کنند به این که اگر ضرری موجب نشه این خریداری و شراء مایه تیمم به. نکته دیگری و مسئله دیگری که مرحوم صاحب عروه در مسئله دهم بیان میکنن این هست که اگر وظیفه شخص تیمم به غبار بود و شما میدونید که روی مبنای صاحب عروه و برخی از حضرات غبار در مرحله پنجم هست، اول تراب هست، بعد رمل هست، بعد مدر هست، بعد حجر هست، بعد غبار هست، در آخر تین هست. هرچند این دوتا رو یک جا بیان نکردن مرحوم صاحب عروه، ولی در مسئله دوم اگر ملاحظه کنید بیان کردن که به احد المذکورات ما ادا رماد الحطب و نبو بالمرتبت المتأخره من الغبار او التین، و در مسئله قبل گفتن به ما افقد تراب الاحوات الرم ثم المدر ثم الحجر، یعنی تراب، رم، مدر، حجر در مسئله اول، و در مسئله دوم گفتن اینها و در مرتبه بعد غبار یا تین. خب اگر وظیفه شخص تیمم بالغبار بود، یعنی تراب و رمل و مدر و حجر نبود، فقط غبار بود، حالا دو نوع غبار هست، یکی غبار کثیر یعنی لباسی است، پارچه ای است که غبار کثیر روش هست، و یک لباس دیگری، شی دیگری غبار اندکی روش هست نسبت به اون دیگری. کدومی که از اینا مقدم هست؟ ایشون بالفتوا میگه یقدم ما غباره و ازید، میگه اونی که غبارش بیشتر هست مقدم هست. آیا بالفتوا میشه اینطور صحبت کرد یا بالاحتیاط؟ علل قاعده اینجا بالاحتیاط باید باشه. چرا؟ چون هر دو باید تیمم بر اونها صحیح باشه، و الا اگر اونی که غبارش انده که تیمون برش صحیح نباشه اصلا از میدان بحث خارجه. پس هم بر اقل میشه تیمون کرد هم بر ازید. خب وقتی که بر هر دوش میشه انجام داد، خب یکی بر دیگری مقدم نیست. اگر مقدم باشه از باب احتیاط هست یا از باب استحباب هست. بنابراین اینطور که فقیه عالی قدر سید الفقها مرحوم صاحب عرب فرمودن که اذا کان وظیفته تیمم بالغبار یقدم ما غباره از ید کما مر، این صحیح نیست. و خود ایشون هم در مطالبی که سابق داشتند اینو بیان کردن که این کار بالاحتیاط هست، اگر تکلیف بالغبار شد اینو به بالاحتیاط باید این کار انجام داد. لذا ملاحظه بفرمایید در خود عربه، اونجا مرحوم عربه این نکته را بیان کردن، اونجا گفتن بالاحتیاط، اینجا هم علل قاعده بعد بفرمایند بالاحتیاط. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.